در نگاه ابن عربی یه جورایی مثل هرکلیتوس اصلا هیچ تکرار وجود نداره، همه چیز نوعه، هر ظهوری و تجلی نوعه در همه، چون تجلی موجودات دیگه، موجود متجلی میشه دیگه، امری که از وجود تجلی میکنه موجوده، انسانه، حیوانه، طبیعت و چیزهای دیگه. نه در طبیعت تکرار وجود داره، نه در انسان تکرار وجود داره، نه در شئون انسانی تکرار وجود داره، آن به آن و نوع به نوع شدن.
یه سوالی نداشتم، اینجور که من از بحبای کتاب فهمیدم قرار ما با یک حکمت دیگری آشنا بشیم غیر از حکمت فلسفی. اولین ابهام به نظر این متن چنین میرسد که این حکمت مستقل از حکمت فلسفی وجود داشته در نکته حریف میشه. اما اولی که ظاهرم واژگانی که برای تعریف و تعبیر این حکمت تا به اینجا به کار رفته به تمام وام گرفته از فلسفه است، ذات. اصلا میدونیم دیگه در عربی ذات رو نداشتیم تا قبل از وجود، با در عربی بهتر از من میدونیم نه در کتاب عبدالبوت فارابی این نوعی بود که مترجمه تو دامن زبان عربی بود. فلسفه این مثل به نظر میاد آغشتگی به فلسفه هست و یه دلالت دیگر میتونم اشاره کنم به این که شما گفتید جمع میان حکمت عملی و نظری، و باز حتما بهتر از من مستحضرید که حکمت عملی و نظری تفکیکش از یونان و افلاطون شروع میشه. حالا ممکنه که من دارم بد میفهمم، شاید مثلا بگیم مقامی قبل از تفکیک حکمت عملی و نظری است این حکمت.
نه ببینید، فردی و آنهای معارف هیچ اصراری ندارن بگن مفردات این مباحث رو ما ابداع کردیم، هیچ سابقی نداره، نه هیچ ابایی هم حتی ندارن بگن که ما وامدار فلسفه هستیم، نه همونطور که از ادبیات مشخصه و همونطور حتی در روش هم حتی. اما اون نکاتی که نکته افتراق این نحوه در واقع حکمت با فلسفه و با سایر در واقع طرق دیگر حکمی خواهد بود، این حالا توی ادامه بست
اصلا فرام کنم یه چیزی بگم. پس مراد اینجا اون حکمت چیزی نیست که در ابتدای حکمت و اشراق صحبه وردی گفته،
اصلا به طور مستوفا بحث میشه که چه اختلافاتی با حکمت مشا و حکمت و اشراق،
اصلا حکمت قدیم و جاب
نه اونم نیستش، نه اونم نیستش، اما از اینکه یک سری تشابهات بین اینها باشه هیچ پروایی ندارم. و نکته مهمی که باز تأکید داره آیه معارف و این رو منصور لای فردید میدونه اینه که حکمت انسی گرچه به لحاظ مبادی بسیار وامدار مخصوصا عرفان اسلامیه، مخصوصا ابن عربیه، اما عین اون نیست، چون در ساحت مسائل وارد مسائلی میشه که در عرفان ما و خروج نداشته، اما در مبادی بله، مبادی رو مشترک میگیره، مبادی و موضوع مشترکه، اما در مسائل خیلی گستردگی وجود داره. از نظر مثلا مسئله مثل مسئله غرب زدگی رو ابن فردی میگه این مسئله ای که من برای اولین بار ترک کردم، اما مبادیش در عرفان ما هست. یعنی مسئله غرب زدگی اونگونی که خود فردی میگه که بحث غرب عالم وجود میگیره و بحثش چیزه، این موادیش در عرفان وجود داره. و دیگر مسائلی که حتی خدای معارف هم میپردازه بهش، اینا مسائل در حال ابداعی این آیون هستش که ادعا دارم که جدیده و واقعا هم جدیده دیگه، چون ما هم مفهوم قبل زدیم پیش از این نبوده دیگه در. و حیف که این مفهوم چقدر لوس شد، این مفهوم چقدر در افواه سیاسی و خیلی مثلا چیز شد در فرهنگی و اجتماعی تنزل پیدا کرد، در حالی که اگر اون مفهومی که فردید مد نظرش بود و جلال بلافاصله بر نمی داشت، اون کتاب رو نمی نوشت، برنامه یعنی حوالت
شد شکل شیطنت کرد از ابتدا یه بعضی توی این مفهوم بود در این
نفسولتون هم میدونم
که
سوره
وردی هم از
قبل گفت بدونم این داستان. نه ببینید در این مفهوم واقعا این بذری که بگیم که این مباحث سیاسی و اینها بیرونه واقعا نبوده. یعنی من حتی جملاتی از فردید داریم با صحبتاش که حتی رسماً به کسانی که استفاده سیاسی دارن میکنن، اصلا میگه غرب سیاسی وجود نداره، شرق سیاسی وجود نداره. شما در بالای جنازه‌ای دارید نماز میخونید که اصلا تابوتی که اصلا جنازه‌ای توش نیست تو این غرب. شما دارید در مورد چی حرف میزنید؟ شرق سیاسی یا غرب سیاسی؟ حتی فرهنگیشو میگه، حتی خیلی جلوتر میگه شرق فرهنگی یعنی چی؟ مثلا اینا که یه مقداری چیز میکنن، حالا میگن شرق فرهنگی یا غرب فرهنگی. واقعا حتی میگم به طور آشکار تو صحبتاش جلوی این چیز رو هم سعی کرده بگیره، ولی خب اینکه توفیق نداشت و مسیر دیگری رفت، بس یه چیز دیگری.
حالا شرستانی غرب و شرق منظورش همون غرب مثلا تاریکیه که غرب زدگی میگه در مقابل شرق نور.
ببینید این حالا معنای اشراقی، شیخ اشراقیش میشه این باشه، ولی باز هم اون نیست. چون حالا ما در ادامه اصلا بحث کتاب همینه دیگه، شرق و غرب وجود میده، پس موضوع کتاب هم وجود به ماهو و وجوده. یعنی ما میخواییم یک پرسشی از وجود داشته باشیم و بعد وقتی که از غرب وجود داره حالا حرف میزنه، این چه معنایی میتونه داشته باشه؟ این در واقع موضوع کتاب هست، اصلا موضوع کتاب همینه. اما این رو به قول حالا غربی‌ها ریداکشنش نکنیم به شرق وجود به معنای شیخ اشراقی شو اینا، به اون معنا تبدیلش
نکنیم. مثلا خب خود فردونم با اون غرب مدرن تناقض داشتیم.
تمام بحث ما اینه، غرب مدرن، غرب سیاسی، اینا حتی جغرافی شرق، میگه شرق، شرق، ایران، جلوتر بریم خیلی چیز دیگه، میگه اینا غرب. ملا صدرا میگه غرب. ملا صدرا میگه حکمت تابوتی. خب؟ میخوام بگم پس اون معنایی که اون داره به نمیدونم مدرنیته و غرب اینا محدود نکنیم. بله اینا میتونن مصداقش باشن. اما نکته ای که هست که اینم باز مقبول میمونه، اصلا فردید با همین معنای غرب هم میگه غرب ستیزی ابلهانه ترین و غرب زده ترین کاریه که رخ میده. خود غرب ستیزی با همین معنای فردیدیش میگه غرب زده ترین اتفاقه. این خیلی، یعنی باید دقت کنیم چون چیزی که فردید دنبالشه و هم چیزی که آقای معارف گفت، پرسش از وجود و تمنای طرح یک پرسشی که تو اون پرسش ما این مواجهه جدیدی داشته باشیم، حتی با این مفاهیم، یعنی با مفهومی که غربی که فردید داره میگه با این غربی که ما صبح تا شب داریم میشنویم چه نسبتی داره، اصلا نسبت داره یا نداره. آره ما این موقعی تو ادبیات فردید با مکس و با تو مدینه بریم جلو.
خب خوده ببخشید، خود همین دیدگاه غرب‌زدگی حاصل همون مدرنیته غرب نیست؟
یعنی
از خود اون بیرون نیمده؟ نه خب این آیا با غرب مدرن حاصل خود همون غرب مدرن نیست که میگه باید به غرب ستیزی نباشه؟ منظورم غرب ستیزی نیست تو میشه غرب زدگی.
من نمیتونم چی بکنم.
ببینید خود مدرنیته با خودش خیلی چیزا آورده دیگه، که اینها همش مثلا همون سنت گرایی خودش حاصل مدرنیته است، بنیادگرایی
واسه من اونم خاطر ندارم. خب غرب زدگی
من میخوام اینو ببینم که آیا در تفکر خوده که میگید یه تفکر جدیدیه، آیا دو مرتبه خود همین دیدگاه که دو مرتبه برگرده مثلا فردید به غرب زد، آیا این خودش به خاطر مواجه شدن با دنیای مدرن نیست؟
نه که ببین تمام فردید حرفش اینه، میگه من از غربی که دارم حرف میزنم، از ببینید 5 تا
حتی این دیدگاه ملا صدر هم که میگید فردید
اجازه بدید
فقط غرب چیز میگه در موردش
5 تا مفهوم کلیدی در فردید داره که قطعا شاید شنیده باشه، پریروز و دیروز و امروز و فردا و پس فردا. خدای دیروز و امروز و فردا رو کافره، پریروز امت فاهده سرآغاز تاریخ فقط به خدای پریروز تاریخ اعتقاد داره، به خدای دیروز که خدای حداقل ادیان ما باشه، خدای فقه و اینا، اصلا کافره به این خدا، اصلا بحث مدرنیته نیست. به خدای امروز، خدای حالا مدرنیته کافره، به خدای فردا کافره.
پس چطور اندیشه های موعود گرایی داری؟
نمیدونم چطور داری؟ بس اونها نیست حالا موعود گرایی.
خب به خدای فردا اگر یا خدای پس فردا؟
به خدای پس فردا اعتقاد داره، ولی به خدای فردا اعتقاد
نداره. خدای فردا
من میخوام بگم پس مسئله مدرنیته نیست، فراتر از اونه، یعنی از درست. پیش از عصر مدرن رو داره تاریخ دیگه، پرسش از تاریخه، یعنی کل تاریخ براش محل پرسشه و این تقسیم بندی ادوار تاریخی مختص فردی البته نبوده. خب قبلا هم کسانی بودن که تاریخ رو به ادواری تقسیم میکردن، خب سرآوردشون مارکس دیگه، مارکس هم این تقسیم بندی رو داره دیگه. خلاص این که میخوام بگم اون چیزی که فردی داره بیان میکنه تحت این مفاهیم، اینا رو مراقب باشین، خیلی با اون چیزی که ما احیانا توی ادبیات روزمره یا سیاسی اینا میشنویم یکی نگیریم، یه معنای خیلی عمیق‌تر و وسیع‌تری داره و
خیلی تو شکی نیست که خب نباید فرو پاس. ولی من میخوام بگم لفظ دلالت دایکاتومیک رو داره، وقتی میگه غرب اینقدر به نسبت به شرق میشود غرب و اصل از بالا چیزی که یه خودشم نسبت به هایدگر هم قابل تعمله اینه که هایدگر وجه زمانی رو میفهمه در به ویژه دور متأخر تفکرش، اما اینجا ما داریم ظاهرا ظهور یک وجه مکانی رو میبینیم و این دفعه کلمه یه انتخاب میشه که ما از خود فردی میاموزیم که زبان تاریخی داره، از قضا تاریخ معناداری داره، نه نه بچه با قول شما ایدئولوژی و سطحیش
اتهام دلالت تاریخی دلالت اصلا دلالت مکانی نداره. یعنی کلمه غرب در هم در ادبیات عرفانی و هم در ادبیات مثلا حالا شیخ اشراقی بگیم اینا حداقل دلالت اصلا دلالت مکانی نداره،
دست کم دوگانه انگار
اصلا این دلالت مکانی و این الغای بفهمید جاز بشه، این الغای چیز مکانی و این مال همین دوره جدیده، یعنی ما اصلا پیش از این مفاهیم اصلا تناظر مکانی و جغرافیایی و نمیدونم بدتر از اون سیاسی اصلا نداره. این ما حتی در سنت اسلامی و حالا فلسفه اسلام میشه عرفانش کاملا با یه معنای حالا
پس آیا این چنین نیستش که ما با غرب نامیدن پدیدار تاریخی، سیر تاریخی گویی در پس ذهن داریم که جایی برای یک شرقی حالا بیرم نه به قول شما اصلا به معانی متداول باز کنیم؟
شاید به توان، یعنی شاید یک دلالت های مکانی داشته باشد این شرق
و غرب، آلترناتیو در مقابل غرب
بله ببینید هست، تعارف نداره، شرق برای او یه آلترناتیویه، اما شرق وجود، نه شرق مکانی و سیاسی، شرق جایی که نور هست، غرب جایی که تاریکه. خب این از این کلمات استفاده اجازهشو داره
عملاً یه مفهوم مهمل نمیشه به معنای منطقیش در واقع،
تا اینکه شما چه چیزی رو معنادار بدونید.
خب به قول شما عرفا اندکا که چیز انجام میدیم به قدر اینو میتراشیم که دیگه دست و پایی چیزش نمیمونه.
چی میخواهید بمونه؟ اگر میخواهید یه امر انضمامی متریالیستی بمونه، نه من فکر میکنم اون چیزی که شما
اون چیزی که
نمیمونه یه امر محسوسه،
اون بلد. چیزی که میمونه اینقدر میارزه که ما به خاطرش نه حیاو
حالا ارزشش رو من نمیدونم میارزه یا نه، ولی به هر حال پرسش از وجود حالا واقعا بر میتابه که اصلا این سوالو بکنیم بگیم اصلا ارزش میارزه یا نمیارزه.
مثلا در دیالکتیک سقراطی ما به چیزایی میرسیم نه اصلاً یه
مابعضایی
هست، در اخلاق هست،
در این که داره همه اینا رو درو میکنه پرسش از وجود، اصلا نمیخواد به چیزی از اونها برسه. ببینیم این پرسش دایی چی رو داره؟ میگه که آبا اصلا سرآغاز تفکر فلسفی با غفلت از این پرسش شروع شده. بعد شما پرس، الان این سوال اخیر شما ناظر بینه که آیا باز ما رو چیزی از اینها میرسونه؟ میگه بگه آن که نزد غرضه، من اصلا میخوام یک تاریخ دیگری رو رقم بزنم. آیا در اون تاریخ دیگری که رقم خواهد خورد چیزی ارزشمند برای انسان هست یا نیست؟ و نه هایدگر میگه میتونم به این جواب بدم، نه ادعای چیزی داره، ولی به این مطمئن که در این فروبستگی که در این تاریخ فلسفه و متافیزیک رخ داده ما ناگزیر از یک گشایش هستیم و این گشایش هم امکان نداره جز به مدد پرسش. پرسش از همون امر مورد غفلت قرار گرفته و بعد شما بخواید این امر مورد غفلت قرار گرفته رو با در واقع محصولات خود این غفلت اندیشی بسنجید، این یه مقدار کار
استاد مثلا جسارت
هست. نه به عرض من گرفتید به انتقادی که به این چیز هست،
مثلا ما در خانش های متفاوتی که از خانه دیگر داریم، چند خانش هست، در بعضی از خانش یک اپلیکیشنی میتونیم در واقع به دست بیاریم که از دلش بعضی فلسفه های مضاف مثلا به وجود بیاد به معنی عینیش.
بله.
آیا از دل تفکر فرین و اپلیکیشنی میشه بیرون آورد؟
اولا من فکر نمی کنم که الان ما اصلا در مقام این موضوع باشیم، چون ما واقعا با یک تفکری سر و کار داریم که امکان و مجالی برای بست خودش نداشته. به تفکر هایدگر اینطور نبوده. تفکر هایدگر از همون ابتدا بند وجود زمان منشه اثر بوده برای فیلسوفان. مارکوزه از یه بند وجود زمان بس انسان تک ساعتیش میرسه اونی که حالا خودش هم این کار رو فراهم میکنه مثلا در حوزه‌ای دیگه، اما فردی این تفکر این مجال رو نداشته. یعنی اگر بخوایم کانکریت بحث کنیم، کانکریت اگر بخوایم بحث کنیم، انتزاعی بحث نکنیم، من این جواب رو میتونم بدم که تا وقتی یه تفکر مجال حیات تاریخی پیدا نکنه، نمیتوانیم درباره محصولات انضمامیش هیچ قضاوتی بکنیم. این اندیشه باید حیات تاریخی داشته باشه تا خودش رو نشون بده که آیا دارد یا ندارد. که البته به نظرم هر تفکری حیاتش در واقع حیات تاریخی پیدا کنه، یعنی خودش یعنی محصول هست، و اگر نتونه پیدا کنه حیات تاریخی نتونه پیدا کنه، یعنی نداره. حالا اینکه آیا تفکر فردی میتواند حیات تاریخی داشته باشد یا نه، نمیتونه.
آیا بستری مناسبتر از این بستر ظاهرا معنوی این مدت پیدا میشه برای تفکر فردی؟
این قضاوت شماست. فردی شدیداً با این مخالفه. فردی این رو هیچ بستری نمیبینه، برای همین میگه من نمینویسم. کل خودش با تشبث به کثافات آروم بدانیم از اون دیدگاه بستری نیست. این در واقع تلقی شماست، او اینجوری نمیدید.
من فکر میکنم شاید راه چاره برای این پرسش اینه که تفکر فردی در سمتی قرار میگیره که توی اتفاقات هم داریم مثلا تفکر رهایی بخش یا اندیشیدن به جهان چنان که اکنون نیست. از خب شما برید این سال از دریدیان بپرسید، سال از دریدا بپرسید، سال رو دست کم از تمام جریان تفکر انتقادی بپرسید که اعتقاد داره جهان موجود چندان که بعدی به اعتقاد داره نتیجه یک فرموته. صد البته این سوال رو میشه از اونها هم پرسید، ولی یه سوال خیلی بزرگتر رو این تفکر میپرسه که خب خود این جهان موجود جهان ارزشمندی هست؟ خب خود سوال این زندگی که زیست نشده تجربه نشده ارزش زندگی داره؟ و فکر کنم قضاوتی در وارد جهان موجود و تمنایی برای جهان دیگره
که ممکنه اینجا در مقابل سقراطه. این تمنایی که اینا دارن تمنای زندگی هنوز در واقع اندیشه زیست نشده است و اینها تمنای اون افق رهایی رو دارن که خیلی بازه. یعنی از این جهت نه، نباید با سقراط جمعش کنیم، یا با منظورم سقراط یعنی تفکر متافیزیکی جمعش کنیم.
تعلیق به محال اینقدر زیاد نیست که یه فلسفه فردی باشه به تفکر فردی
زیاد به سعادت بشه. هیچ اینا هیچ نگرانی از این ندارن. تعبیری که رورتی به کار میبره یا تقسیم بندی داره
چرا رورتی فلسفه فردی
این رورتی داره نه هیچ نگرانی نداره. ولی نکته اینه همین آقای رورتی که درباره علیگر این رو میگه، ولی از این دفرت داره که همین تفکری که خیلی فردیه چطور تونسته منشأ اثر در سطوحی حتی در مثلا دیسکورس هایی بشه، یعنی دیسکورس ساز بشه در حوزه هنر، در حتی مثلا اونایی که مخالفشن در حوزه سیاست دایره اون رو دارن. نمان درمانی
مثلا رو درمانی سارت میگونم مطلب عقیم
نه این چیز رو درباره هایدگر هم داره که تفکر هایدگر رو مثلا این جنس تفکرها رو تعبیری به کار میبره برای فردیت خوب میدونه ولی برای چیزی رو میگه دو دقیقی یادم است. اما ما خب ما که نمیتونیم از این غافل بشیم که تفکر حداقل تفکر رای دیگر این همه محصولات داشته، یعنی ما مثلا جریان روان درمانی هایدگری داریم، ما میدونم الان این چیزها رو داشتیم، محصولات رو سینمای هایدگری داریم، کیه اون آقایی که خودش رو ترانسمالت یا کیه خودش رو رسمه این کارگردان هایدگری میدونه ترانسمالک میگن ما ترانسمالک کارگردان هایدگری یا در چیزهای دیگه. پس این نباید ما رو یک ابزاری برای قضاوت درباره یک تفکر تبدیل کنه. به نظر من این تفکر اگر حیات تاریخیش رقم بخوره اون وقت میشه قضاوتش کرد. خب من اگه اجازه بدید فعلا چون خیلی هم بس چیز شد کجا رسید بزن چند دارم اگر دوستان من اینجا در واقع علامت بذارم اگر دوستان باز من دوست داشتم که سوال و پرسش و اینا مثلا بحث بذاریم برای بعد منبر من ولی ظاهرا اقتضای جلسه دیگه نیست. نه خیلی خوبه.
یه سوالی داشتم. بفرمایید. یه حکیم کارش رو مثلا حکمت رو اینجوری تعریف می‌کنه چطور می‌تونه مسئله‌اش نسبت وجود و تاریخ باشه؟ وجود با تاریخ باشه یا وجود و تاریخ باشه؟
مگر حالا مثلا تردید داره به شما جواب میده. مگر تاریخ چیزی غیر از ظهور وجوده؟ ها؟ جمله دیگر داره توی پایان فلسفهش میگه تاریخ نه تاریخ انسان است، نه تاریخ انسان و وجود است، نه تاریخ نمیدونم انسان و طبیعت است، تاریخ فقط تاریخ وجود است.
من با توجه به این استدلال اعیان و اعیان ثابت و اینها میگم چطور میتونه در سوال
اعیان ثابت اعیان ثابت چی هستن وجود دارن دیگه
من نسبتشون با تاریخ چیه؟
خب تاریخ محل ظهور این اعیان
خب عرفا اعیان ثابت رو که همون علم الهی میگیرن
دیگه
علم الهی چطور تاریخ بردار میشه
اعیان تاریخ محل ظهور اعیان ها حقیقت را به هر دوری ظهوری است ز اسمی بر جهان افتاده نوری است جامعه میگه
یعنی ظهور این اعیان در خارج خب تاریخ میشه ولی خود اعیان که تاریخ من نیست
نه سوال خود خود اعیان اصلا ظهور نمی کنه احکام اعیان ظهور میکنه این مطلب
خب بس
جلوتر از اینه
با التفات به همین میگم که علم حالا به این اعیان ما که مثلا اون تاریخ در تاریخ داریم علم به این اعیان که ثابته
این علم به حقیقت این تاریخ ببینید اعیان احکامشون ظهور میکنه اون مثالی که جامی تو اون شعر میزنه خیلی اینو روشن میکنه میگه اعیان همه شیشه های گوناگون بود این خونه های قدیمی بود شیشه های رنگی ها؟ تو اصفهان اینا هستن میگه اعیان همه شیشه های گوناگون بود کفتاد بران پرتون انبار وجود هر شیشه که بود سرخ یا زرد و کبود خورشید در آن شیشه همان گونه نمید اون نوری که بر این شیشه میتابه خود شیشه که این مرز ظاهر نمیشه که حکم اون شیشه ظاهر میشه الان اون حکم اگه زردی اینجا نور زرد ظاهر میشه شما الان این نوره رو دارید مطالعه میکنید اگر میخواهید حقیقت این نور این رنگ زرد رو بشناسید میگه باید اون شیشه رو ببینید شما میخواهید تاریخ و پدیده های تاریخی رو مطالعه کنید میگه حقیقتش رو میخواید مطالعه کنید دیگه از نظر ابن عربی حقیقتش اعیانه
تاریخ من
اصلا مثلا اینجا تاریخ مندینه میگه این تاریخ رو شما میخواید مطالعه کنی یا نه میخواید پدیده های تاریخی رو بشناسی یا نه حقیقتش اعیانه
ما این تاریخی رو میخواید مطالعه کنید این ثابتش رو که مطالعه نمیخواید
این تاریخی رو چجوری میخواید مطالعه کنید و حقیقتش رو مطالعه کنید دیگه شما میخواید به حقایق به حقیقت میخواید برسید در واقع وظیفه فیلسوف و حکیم چیه؟ دغدغش حقیقت دیگه میخواید به حقیقت برسه دیگه شما میگن این انسان رو میخواید مطالعه کنید ما این انسان یه ظاهری داره که همین پوست و گوشت و رفتار چیز ظاهرشه میگه حقیقت انسان چیه؟ میگه عین ثابتش عین ثابتش رو شما اگر علم به حالا به تعبیر ابن عربی علم به اعیان پیدا کنید میتوانید بگویید من علم به انسان دارم انسان شناسی از نظر ابن عربی یعنی علم به اعیانه علم ثابته انسان ابن عربی اینجوری
یعنی شما زمانی میتونی ادعای انسان شناسی بکنی، جامعه شناسی بکنی، نمیدونم روان شناسی بکنی، اقتصاد بشناسی، میگه اینا اعیانش رو باید بدونی. این اصلا یه پارادایم دیگه
ما چطور دسترسی داریم؟
حالا که چطورش که حالا بحث حکمت اونسی میخواد همین رو بگیدیم.
شبیه تفکر افلاطونی
سلکینیه نیست که درباره تفاوته، درباره تفاوت ابن عربی با افلاطون. من دو تا نکته به نقل از ویلیام چیتیک بگم. ویلیام چیتیک اینو خیلی خوب تو کتاب عوالم خیالش بود. میگه مسل، مسل انواعه. نوع میز، نوع لیوان یه مثالی داره. ابن عربی میگه هر شیء و هر فردی یک عین ثابت داره. دوم اینکه برای ابن عربی اعیان مرتبه در واقع نهایت چیز نیست. میگه به این کسب علم به مسل برای افلاطون چیه؟ غایت معرفته. اما برای ابن عربی این نیست. ابن عربی علم به اعیان رو هم در ذهن علم چی؟ یک علم دیگری میدونه. اون شعر مولانا چیه؟ با زن که ماهیات و سر سرشان هست پیش چشم کاملا چیه؟ عمو یه
یکی از درست به طور کن گفتی این شعر آوردیم.
آره شعر خیلی معروفی عجز، عجز از ادراک ماهیات، ادراک در واقع اعیان، عجز از ادراک ماهیات عمو حالت عامه بود مطلق مد. زان که ماهیات و یعنی الاعیان، زان که ماهیات و سر سرشان، یعنی ماهیت ماهیات، زان که ماهیات و سر سرشان پیش چشم کاملان باشد عیان. نه فقط مراتب علم رو نمیگه، فقط میخواد بگه علم به عیان در ذیل اون علم و امکان تحقق داره و ما رو به یک وجود شناسی، حالا هایدگری بخوام بگم، به یک وجود شناسی بنیادی دعوت میکنه، نه به یک وجود شناسی در واقع متافیزیکی، آنتولوژی، آنتولوژی متافیزیکی.
پس حکمت اونسی اگر در متدولوژی هم یک در واقع التزام نیمبندی به فلسفه داشته باشه، تو غایت و غصبا و غایتش عرفانی کامل.
قایت حکمت و امسی من می سخت این مسئله قایت رو می فهمم. یعنی مثلا این حکمت می خواهد ما رو به یک قایت عرفانی برسونه یا نه قایت خودش؟ من
در خودش
من حکمت رو شامل اجزایش رو مبادی و موضوع مسائل می دونم. قایت برای حکمت
این مسئله قرار منجر به یک چیز میشه.
حالا این مسئله میتونه
که نتیجه نداشته باشه.
مثلا
تعریف
به قایت میتونه قایت برای کسی که دنبال این حکمته، اما که این حکمت قایتش چیه؟ این خیلی مفهوم نیست.
استعمالش فرق داره با
ذاتش. شما یک حکمتی رو قایتی براش فرض میگیرید. یک بار مثلا میگید که فلسفه غایتی داره. مثلا غایت فلسفه چیه؟ من میگم حیرت. اما این که فلسفه میخواهد حالا دانش آموختگان خودش رو هم به حیرت برسونه، میام نه لزومن این نیست. لزومن یه فیلسوف شاید به حیرت نرسه، اما همچنان فیلسوف باشه. میتواند برای یک فیلسوف حیرت آغاز باشه، مثلا سر آغاز باشه. این قایت روی امر در واقع چه رتبی و چه زمانی نهایت فرض نکنید. قایت رو به معنای اگر به معنای شاید حقیقت بگیریم، یعنی حقیقت این حکمت چیه؟ این اینجوری من میتونم بفهمم حقیقت این حکمت چیه، ولی غایت رو وقتی میگیم من به معنای مثلا رتبی یا زمانی نمیدونم چه غایتی داره.
اون حقیقت
من این حکمت انسی رو بنا به چیزی که خود آقای فردید یا آقای معارف هم میگن، حقیقتش طرح پرسش از وجود به تاریخ میدونم. حالا این طرح
این پرسش تعریف حکمت انسی نتیجه هم هست.
نتیجه از چه نتیجه هست؟
علم به اعیان و عمل اقتصاد.
این نتیجه هست به نظر شما؟ من نتیجه نمیدونم این رو.
هم علمی حاصل میشه به نظر؟
من ماهیت این چیز میدونم.
عمل به کدوم اقتصاد؟
حالا به اقتضای اون علمی که پیدا کردی، این ماهیت این حکمت هست، نتیجه نیستش. نتیجه خیلی کلمه نتیجه و غایت اینو میبنده. نه چون میتونه به عدد آدم ها محصولات و نتایج تفاوتی، مثلا شما حتی مثلا برخواهد مثلا در ابن عربی، ما در ابن عربی مثلا میبینید که در بحث حضرات خمس قیصری یه چیزی قرائتی ارائه میده، کاشانی قرائتی ارائه میده، ولی در اینا همه شون هم جزء شارحین و تابعین ابن عربی محسوب میشن.
استاد من اصلا بحث لفظ ندارم، معذرت میخوام، بازی با الفاظ هستم میده چند میده و وقتی که لازم نیست. من میخوام بگم که نهایتا اینکه ملا صدرا میکوبه همه را، معذرت میخوام، فرید میکوبه همه، ابن سینا رو تابوت زده میدونه، مولا صدرا رو این تابوت میدونه، آیا رد این پلورالیسم و تکثرگرایی نیست که در مقام نظر اسمش برسه؟ شما میکوبید هم
دارد. آره من به جای کوبیدن میگم نقد.
نقد، نه نقد نیست. وقتی انگ میزنید به کسی
انگ، آره شما بید چون تو پارادایم یه چیز دارید کلمه، ببین ما توی فلسفه و حکمت کلمه انگ و اینا نداریم، ما نقد داره میکنه دیگه، چون کلمه طاغوت برای استعمال سیاسی که نداره، برای این اصلا استعمال شناختی داره، کلمه غرب زده استعمال سیاسی نداره. برای این من واقعا اینجا به الفاظ وسواس نشون میدم.
آخه این وسواس رو باید نشون بده آقای فریدم. ببین ما مثلا
داره میگه طاغوت، برای اون طاغوت کیه؟
سوبژکتیویسم رو مثلا از نفسانیت یه چیز میفهمیم، در واقع اراده متکلم و نیت مؤلف از نفسانیت، اینه نفس اماره است، لوامه است.
ببخشید اردید اینو میگه؟
نه 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 آه. وقتی که ما نفسانیت رو برابر با سوبژکتیویسم میگیم،
ما یعنی کی؟ یعنی شما یا فردید؟
من به عنوان یه مخاطب در واقع خیلی مبتدی.
آخه فردید که متکفل حالا چیز شما که نیست، فردید میگه موضوعیت نفسانی، موضوعیت نفسانی با نفسانی فرق کنه.
آخه نفس رو وقتی با طاغوت یکی میگیری،
نفس رو طاغوت یکی نمیگیره. فردی نفس رو طاغوت یکی میگیره؟
نهایتا این در نه. وقتی میگیم ملا صدر نفسانیت زده است،
میگیم نفسانیت زده به معنای موضوعیت نفسانی میگه، نمیگه نفسانی مثلا کاری به شخص ملا صدر نداره، بس اصلا سایکولوژیک نداره، میگه این آدم مثلا نمیدونم هوس با اصلا ببینم داره، اول که در باره فلسفه در حرف میزنه، نه اصلا در باره شخص نیست، در باره فلسفه ملا صدر است. فلسفه میگه موضوعیت نفسانیه، سوبژکتیویسم. این بحثیه، میتونه غلط باشه، میتونه ولی اینجا انگ نیست، یه بحثیه. شما چنانکه اصلا وقتی مثلا میگیم دکارت سوبژکتیویسم تفکر شد، حالا به جای سوبژکتیویسم بزنیم ترجمه موضوعیت نفسانی، این انگ به دکارت نه که افتخار میکنه اصلا، میگه این تفکر منه. فردی داره میگه آقا ملا صدرا سوبژکتیویسته، ابن سینا این رگای سوبژکتیویستی داره، حالا شما به جای کلمه سوبژکتیویسم ترجمه ایشون موضوعیت نفسانی رو بذارید. انگ نیست، یعنی اتفاقا ما باید دقت کنیم در استفاده از کلمات. این یه نقدیه، یه تحلیلی از فلسفه سیناس، فلسفه صدراییه. تمام مصیبت ما من فکر می‌کنم همینه، فردی رو با همون ذهنیت سیاسی و چیزای خودشون دارن، اون فردی داره در مورد ملا صدرا حرف نمی‌زنه که اصلا کاری، اصلا حرف زدن در مورد شخص ملا صدرا اصلا مهمله. اون در مورد همین رفیقی که روبروی من نشسته نمی‌تونم حرف بزنم، در مورد یه آدمی که هزار سال پیش بوده. بحثش در مورد فلسفه است، بحثش در مورد تفکره، برای همین در مورد استفاده از مفاهیمی که ما رو از اون ساحت فکر جدا کنه به نظر من خودم حساسیت دارم، نه در مورد فردی، در مورد هر فیلسوف دیگه.
اصلا سه تا پس من اطرح کردی، دیدی که یعنی سه تا مهده میشه از توی هر مهده آدشان به جدی بسنش سه تا قسمت میشه کرد. سردیه این قسمت؟ این قسمت اگه میشه توضیح بدید یعنی چه سردیه و چرا سردیه؟
عبور از متافیزیک برای فردید و تفکر فردید جدیه، میخواهد از تاریخ متافیزیک عبور کنه، تمنای پس فردا داره دیگه، آینده. برای عبور از متافیزیک هایدگر بهترین گذرگاه، چون هایدگر هم به دنبال عبور از متافیزیک.
این معنی سلبیه که در واقع همین چیزی رو که هایدگر سلب کرده، یعنی
هایدگر در نقد متافیزیک و مابعد طبیعه اهتمام جدی داشته. آره، از این جهت هایدگر برایش مهمه. هایدگر در نقد و انتقاد متافیزیک خیلی آثاری داره تفکرش، از این جهت داره. چون بین متافیزیک فقط متافیزیک هایدگر رو اینا که نیست، متافیزیک تمام جهان رو شرق و غرب نداره که، همه رو گرفته دیگه. اصلا خود متافیزیک رو این غرب میدونه.
متافیزیک اون مفهومش که میاد موجودات چیزی میسازه، موجودات آدم سمون
از وجود قفلت میکنه و به موجود میپردازه. متافیزیک رو خلاصه رو بگیم لوری به قول معروف
بیرون اومده این تفکر ارزمان سخت نیست خود برای ذهنی که موجوده ولی عادت کرده
تفکر که کلن سخته. یعنی ایدیگر تون مثال چه چیز هست آنکه گویندش تفکر اشاره داره به همین. کار ساده‌ای که نیست. ما با یک تاریخی مواجهیم از پریروز به این ور. خب خدایی ساخته شده، فلسفه‌ای ساخته شده، دینی اومده، اینها و بشر سلطه داره دیگه. من راحت که نمیشه از اینها عبور کرد. اما اینکه سودای عبور رو داشتن آیا یه سودای محالیه، فردید و هایدگر اینا اینجوری فکر نمی‌کنن. اینجور اصلا انسان به واسطه همین سودای بلندی که داره انسانه دیگه، اینجا خودش رو در یک امکان فرو بسته محدود نگه داره که دیگه سودای عبور داره دیگه، نابعد و طبیع درایی. دست شما هم درد نکنه، کمک کردید. ممنون. بحثا خیلی به نظرم خیلی خوبه. شکر رو چیدیم. ادامه بدیم.
خاصه نمشید.
کیو؟ های دیوار شد. ما میرفتیم کلاس زبان تازه میرفتیم. باز این استاد بگید خسته نماشید نگاه بدید خسته نماشید به انگلیسی چی میشه؟ گفت انگلیسی اصلا نداره.
انگلیسی که ممکنه بورد پارت
خب اون یه معنایی داره که اون معنایی که ما تو خسته نماشید بگیم آیه اتا اون یه مفکه صدایی بود الان یادم رفت. این معنای تندی داره وقتی اونو بگی یعنی بیر خفه شو.
چرا خواهد مشکل متافیزیکا رو خواهد حل بکنیم؟
حواسم به ساعت نیست.
تمام هم شد
برست.
فقط میخواستم اگه بشه یه اشاره به اون قسمت رو عنفیش هم بکنیم. چون حکمت رو خیلی کامل توضیح دادیم. ولی نرسید به اون قسمت.
نزدیک شدن و تقرب معنوس شدن میخواد در واقع یک پیوندی بین عقل و در واقع عقلانیت و سلوک به ما ارائه بده که این پیوند توی آثار مثلا شارحین ابن عربی رخ داده. یعنی مثلا شما توی آثار شارحین ابن عربی میبینید که بحث داره به گونه‌ای پیش میره که شما هم به لحاظ حضوری نسبت به اون معنای التفاتی پیدا میکنید، مثلا در قالب حالا انضمامی اگه بخوایم بگیم مثال ها و مواردی پیش میره بس که شما یه نسبت حضوری باش دارید و هم در این حال حصولی هم هست، اینو داره مفهوم پردازی میشه. نسبت بین حضور و حصول رو برای ما نزدیک بکنه. حالا
همین خودش اینجا متافیزیک ایجاد نمیکنه؟
میتونه، حالا میتونه یه نوع متافیزیک باشه ولی نمیدونم یه نوع متافیزیک یعنی چی؟ نمیدونم. اگر از اون متافیزیک، متافیزیکای ارسطویی عبور کنه، حالا یه چیز دیگه بشه اسم اون هم بذاریم متافیزیک.
این سعی داره از علم حصولی پل بزنه به علم حضوری.
نمیخواد این دو رو در یک، یه مثالی من همیشه میزنم، میگم من الان به شما میگم گوجه سبز. گوجه سبز. دهنت آب میفته. اصلا با شنیدن لفظ گوجه سبز هم یعنی با شنیدن این حصول این لفظ یعنی گوجه سبز نخوردی. یه حضوری متناسب با این حصول ایجاد میشه. یعنی هر حصولی حضور خودش رو داره به همون شدت و به همون میزان. این التفات به این نسبت بین حضور و حصول یکی از در واقع چیزهای همین حکمت و موسیقی هست. اینکه ما متناسب با هر حصولی حضور خودش رو داریم. اینطور نیستش که بگیم بین حضور و حصول هیچ نسبتی وجود نداره. افتراق کامله نه. یه نسبتی هست.
به این خاص فردی داره؟
نه، فردی داره به یک معنا این مبادی رو داره به ما نشون میده ولی خب تو مسائل یه حرفای خاصی میزن. نه تو مبادیش چیز به غیر از تو حوزه زبانشناسی نه چیز جدیدی نمیگه. سخن هرچه باعث چی؟ گفته برای بوم دانش همه رفته.
مرسی. خودم برمیدونم.
خیلی عالی بود. دستیم برمیدونم.